بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در نشستی به مناسبتی محضر شما عزیزان باشم. از فرصتی که بانیان محترم ایجاد کردن تشکر میکنم و از حضور شما بزرگواران روحانیت معزز و بزرگواران از غیر روحانیت تسلیت هم عرض میکنم. مناسباتی که وجود داره، ایام فاطمیه و مناسبات متعددی که انقلاب و کشور این روزها داره. آیه ای که محضرتون تلاوت کردم از محکمات قرآنه. اهل فضل میدونید خود قرآن آیاتش رو تقسیم میکنه به محکمات و متشابهات. منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات. این آیه از آیاتی است که روشنه، حتی نیازمند ظاهرش تفسیر و تأویل اهل بیت هم نیست. قرآن می‌فرماید الذین آمنوا، مؤمنان کسانی هستند ایمان میارن، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، ادامه قبل آیه است. قلوب مؤمنان با ذکر خدا آرام میگیره، قرار میگیره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تأکید میکنه خداوند متعال که به ذکر خدا تطمئن القلوب. اهل فضل میدونید وقتی جار و مجرور مقدم بر متعلقون به میشه مفید حصره. یه دفعه میفهمون تطمئن و به ذکر الله، این رو اهل ادب میگن مفید حصر نیست مگر از خارج بدونید، اما یه دفعه به ذکر الله میاد قبل از تطمئن و به ذکر الله تطمئن القلوب، طبیعتا مفید حسره. تنها چیزی که میتواند انسان را به آرامش برساند ذکر خداست. تنها بشر هرچه هم پیش بره، عرفا میگن آخرش قرار پیدا نمی کنه. هرچه اموالش زیاد بشه، هرچه احترام مردمیش زیاد بشه، هرچه درجه رو شانش بچسبونن، هرچه پستش بدن، هرچه القابش بدن، بازم بشر آرام نمیشه. یعنی تشنه تر میشه. مال باشه میخواد بیشترش بکنه، مقام باشه میخواد بیشترش بکنه. مگر انسانی که متصل به غنای مطلق باشه. اگر متصل شد که همین ذکر الله میشه، به ذکر الله تطمئن القلوب. خب ببینید آیه اختصاص به شیعیان و مسلمانان هم نداره. الذین آمنوا، اگر انسانی باشه به ایمان به خدا برسد، این حتی ممکنه مسیحی باشه. یعنی من مصداق این آیه رو میخوام عرض کنم، ممکنه یه مسیحی باشه، یک یهودی باشه، یک بودیست باشه، یه هندویست باشه. من خودم دیدم گاهی تو معابد، حالا همین اینا که دینهای خدایی هم نیستن، ادیانوارن به تعبیری، دینهای توحیدی هم نیستن، ولی چنان تو اون معبدی که میاد، مثلا سیک هست، هندو هست، بودیست هست، میاد و چنان اون معبودی که قبول داره، اون خدایی که قبول داره، این هم که مثلا میگن گاف پرست و آتش پرست و اینا رو نمی پرستن. من با خودشون هم که صحبت کردم میگن ما اینا رو مظاهری میدونیم و الا اونا هم به الله معتقدن. خود قرآن هم که ملاحظه فرمودید میگه اگر بگی که خالق کیه، میگن الله. رازق کیه، میگه الله. همون بت پرست هم اینجور میگه، منتها میگه ما اینا رو پرستش میکنیم تا به خدا نزدیک بشیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میخوام عرض کنم این آیه میتونه مصداقش غیر شیعه باشه، اصلا غیر مسلمان باشه. کافیست یه معبودی رو بلد باشه، یه معبودی رو قبول داشته باشه و دستشو به طرف اون معبود بالا ببره و خواستشو از اون معبود بخواد، حاجاتشو از اون معبود بخواد، مصداق این آیه میشه. اما روایات اهل بیت عصمت و طهارت گفتن این آیه ظاهری داره، همین که عرض کردم، و باطنی داره. اونجا آیه حصر پیدا میکنه. امام علیه السلام مرحوم حویزی در نور الثقلین ذیل آیه نقل میکنه که امام فرمودن الذین آمنوا شیعیان هستند و ذکر الله ذکر علیین، ذکر فاطمه، ذکر ائمه معصومین و قرار واقعی، قرار پابرجا و خالد و ماندگار ذکر این هاست. الذین شیعیان هستند، ذکر الله هم ذکر امیر المؤمنین، ذکر ائمه. خب طبیعی هم هست، میدونید ما معتقدیم صراط مستقیم، صراط الله، صراط امیر المؤمنینه. از این جهت تعویل این آیه، باطن این آیه مصداق و منحصر میکنه به شیعه، هیچ منافاتی هم نداره. یعنی ممکنه ظاهر آیه عام باشه ولی باطن آیه حدی داشته باشه. مگه امام صادق نفرمودن کتاب الله؟ من عذرخواهی میکنم کمی جلسه ممکنه بحثش سنگین باشه، ولی خب من خیلی به شما امیدوارم، حتی غیر عزیزان روحانی هم به هر حال اهل فضل و کمال و فریخته، ولی سعی میکنم ساده بیان کنم. امام صادق میفرمایند کتاب خدا چهار چیزه، حتی نگفتن چهار نوعه. ان کتاب الله علی اربعه اشیاء العبارت للعوام. عبارت حال همین که معنا کردم براتون، اول این خوب عوام، برای عوام، اما ول اشارت للخواص، واللطائف للأولیاء والحقائق للأنبیاء. حالا این ممکنه این که الان امام فرمودن از اشارات باشه یا از لطائف باشه. این الذین آمنو شیعیان هستن و ذکر الله، ذکر علیین، ذکر ائمه، ذکر فاطمه، این ممکنه حالا یا جز اشارات قرآن اون چه هست مثلا از عبارت اول نیست، یا از اشارات، یا از به قول امام علیه السلام از لطائفه. به نظر میرسه از لطائف باید قرارش بدیم. خب ببینید، اگر ما این اصل رو قبول کنیم، حتی لازمم نیست که بریم سراغ همون لطائف قرآن، همین ظاهر قرآن هم که بگیریم، پس یه اصلی ما داریم که انسانها با ذکر خدا، با ذکر اولیاء خدا قرار پیدا می کنن. اون وقتی که آرامش پیدا می کنن و ثبات پیدا می کنن. من و شما فضلا چهار نوع از چهار طریق و ارتباط با اهل بیت قرار پیدا می کنیم. یعنی اگر بخوایم به این آیه عمل کرده باشیم و مصداق این آیه باشیم، ما به چهار چیز نیاز داریم تا ما رو تسکین بده. این بر و اون برم نریم. به قول امام باقر، مغرب برید، مشرق برید، مشرق برید، مغرب برید، شرقا و غربا لن یجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البیت. هر جا بریم باید برگردیم به اهل بیت و ببینیم از چه وسیله‌ای و چه راهی قرار پیدا میکنیم. یک، من چهار راه داره عرض میکنم، بحثم هم همین باشه امشب. یک، معرفت، معرفت اهل بیت، این قدم اوله، یعنی قبل از محبت، قبل از مودت، قبل از ولایت، که گاهی تو صحبت هام اشاره کردم، عرض کردم، ولی اینجا یادداشت نکردم که صحبت کرده باشم. اولین قدم معرفته. البته معرفت هر انسانی به اندازه خودش. یه دفعه معرفت امام زمان هست به اهل بیت، یه دفعه معرفت بزرگی است از عالمان دین، تا میاد به انسانهایی که کف خیابان و تو کوچه هستن. اولین چیزی که باید انسان بهش چنگ بزنه و برسه معرفت اهل بیت، قبل از هر چیز. خب حالا ما در معرفت موفقیم یا خیر؟ ببینید، اگر بخوام بگیم معرفت کامل ما نداریم، بی تعارف. حتی به قول اون منبری نجف، الله العلماء که باشی معرفت کامل نیست. منتها این عدم معرفت کامل که باید جبران بشه، بخشش قابل جبران نیست و بخشش قابل جبرانه. اون بخشی که قابل جبران نیست، یعنی نمیتونیم برسیم، اونجایی که مقاماتی که درک ماها نمیرسه. کسی هم ناراحت نشه ها، بعدش هم نیاد ها. مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار میگه که، حتی ایشون هم نگه مطلب روشنه، لازم نیست بگیم حالا کی گفته کی نگفته، میگه اگر عالم بخواد به معلوم برسه، به کنه معلوم برسه، باید با معلوم برابر باشه یا بالاتر باشه. اما اگر معلوم بالاتر بود، شما نمیتونی برسی. هیچ انسانی به ذات مقدس الهی عالم نمیشه، حتی پیامبر. مگه نمیخونیم در دعاها یا من لا یعرف و کیفه الا هو، داریم دیگه، ای خدایی که به کنه ذات تو جز خودت کسی نمیرسه. این کسی نمیرسه یعنی پیغمبرم نمیرسه، امیرالمومنم نمیرسه، فاطمه زهرا و ابراهیم خلیلم نمیرسند. خب اگر اینطور شد، یه بخشی از مقامات اهل بیت یه بخشی است که از قدرت ادراک ما بیرونه، اشکالی هم نداره. مگه ما همه چی رو درک میکنیم؟ مگر عقل ما، سواد ما، حالا میگم عقل، مگر عقل ما خودشو میتونه درک کنه؟ الان چند نفر اینجا نشستید؟ ده ها نفر نشستید، درسته؟ اگر یه قلم و کاغذ به هر کدامتون بدن بگن عقل رو نقاشی کن، هر کسی یه چیز میکشه. عقل کجاست؟ عقل چیه؟ کجای بدنه؟ نمیتونیم بگیم عقل نیست که، میتونیم بگیم؟ یعنی معذرت میخوام، ما اینجا نشستیم همه دیوانه هستیم، ما عقل داریم دیگه. خب اما یه عقل کجاست؟ اینو میدونید برای چی میگم؟ مخصوصا فضلای روحانی دقت کنن، این خیلی وقتی که بعضی ها یه مطلبی رو میشنون میخوان انکار کنن، شما اینو بگید، بگید تو که انکار میکنی آیا میتونی از عقل خودت شناخت دقیقی داشته باشی؟ میدونی که شناخت ما از عقلمون به آثارشه، همین. یعنی میدونی ما یه چیزی داریم به نام عقل، تو وجود ماست، یعنی با ماست، ولی تو وجودم معلوم نیست تو بدن ما باشه. و رضا چاقو رو بردارن سلول سلول بدن رو ریز ریز کنن، به عقل بر نمیخورن دیگه، به مغز بر میخورن ولی به عقل بر نمیخورن، به روح بر نمیخورن. روح، من و شما روح داریم دیگه، درسته؟ اگه روح نداشتیم که اینجا نبودیم، که مرده بودیم که. خب حالا روح کجاست؟ یه بخشی از مقامات اهل بیت اینجوریه، یعنی عقل بشر نمیرسه، گناه هم نداره، قصوره، قصوره. اما مخصوصا عزیزان روحانی بیشتر دقت کنن، طلاب، فضلا، اساتید، یه بخشش دست یافتنیست. یه سری رو ما میتونیم بفهمیم، این که امام ولایت بر تکوین داره، این که امام عالم به غیبه، این که امام از مقام عصمت برخورداره، اینا که قابل درکه. خب اینا رو باید انسان تحلیل کنه، بفهمه. و به شما بگم فضلا، ما بیچارگیمون اینه که بار دیگران رو هم بردوش داریم. یعنی ما اگر تو معرفت اهل بیت کوتاهی کنیم، اون بخشی که قابل دست یافتنه و دست پیدا نکنیم، خب حالا نرفتیم یاد بگیریم، خودمون بیچاره میشیم، اما برای دیگران هم نمیگیم دیگه. اینو چیکارش میکنیم؟ ما میتونیم نیام آخون بشیم، آقایون نیام طلبه بشیم، این لباس هم نپوشیم، حوزم نیان. حالا خیلی کارهای محترم هست، خیلی آقایان بسیار بسیار محترم، اما آمدید، آمدیم، ما هم شناخت برمون لازمه، هم شناساندن. و مطمئن باشید اگر کسی اهل بیت رو بشناسه، این اولین مرحله قرار و اطمینانه، قرار و اطمینان. این یک. من خیلی اینجا میتونم بحث داشته باشم، ولی اجازه بدید رد بشم. ایام فاطمیه است، ممکنه بعضیاتون مشرف بشید تبلیغ. فاطمیه دوم، حالا فاطمیه اول نه، دوم، یا ماه رمضان میاد، فضلا باید با دست پر طلبه بره تبلیغ. این خطبه های توخالی، این سخنرانی های خالی، اینا بخشودنی نیست. اینا بخشودنی نیست. فردا مؤاخذه میکنن، سوال میکنن. وقت نداشتی؟ یعنی چه وقت نداشتی؟ چرا کار نکردی؟ چرا؟ لذا باید معرفت پیدا کنه، بشناسد و بشناسان اهل بیت رو. این اولین مرحله. مرحله دوم مرحله محبت. هستن کسانی که معرفت پیدا می کنن، ولی اون لجاجت، اون تعصب، اون چی بگم، چه تعبیری بکنم، اون خباثت نمیذاره که ابراز کنه. اینایی که آمدن تو سقیفه سوال میکنم از شما، اینا نشنیده بودن، نمیشناختن اهل بیت رو. اونه که در سقیفه اومدن و این جریان کودتا رو راه انداختن، بعد از سقیفه، حوادث بعد سقیفه، اینایی که حمله کردن به خانه اهل بیت، اینا نمیشناختن. اینایی که آمدن کربلا، اینا تقریبا این حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان، اینا میدونی که احادیث سنیه. این احادیث فقط متون ما نقل نکردن، جزء معتبرترین، حسین و منی و انا من حسین، اینا جزء مسلمات روایات اهل سنته، تو کتاباشون آوردن. اما چی شد؟ یعنی اون معرفت نرسید به محبت، اینجا قیچی شد. اینجاست که باید اگر بخواد معرفت نتیجه بده و به اطمینان برسیم، قرار شد که با ذکر اهل بیت به اطمینان برسیم، درسته؟ باید برسد به محبت، انسان بشه محب به اهل بیت، دوست اهل بیت، اهل بیت رو دوست بداره. این مرحله دومه که دیگه حالا روایاتی که میدونید اینجا وارد شده. منتها نکته ای که حضرات باید دقت کنید، هم سروران روحانی هم غیر روحانی، محبت شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. این اشتباهی که اینجا صورت میگیره، یعنی بعضی به محبت که میرسن وای میسند، متوقف میشن، میشن محب علی، اهل بیت رو دوست دارن، همینجا متوقف میشن. به تعبیر قرآن آمنون، محب ایمانم میارن ولی عمل و صالحات نیست. قرآن رو ببینید، من منزل نبودم یاد داشتم و نگاه کنم، فکر کنم بالای 250 بار آقایون روحانیون صدای ما رو بعدن هم شاید مداهان بشنون، دقت کنید، حدود، حالا عدد دقیق رو عرض میکنم، باید یاد داشتم و نگاه کنم، بالای 200 بار قرآن میگه آمنو و عملو صالحات، بعد اون طرف میگه اگر علی رو دوست داشتین من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. غلطه. آمنو و عملو صالحات، ایمان، اعتقاد درست، محبت بجا و عملو صالحات. دیگه حالا روایات هم که الا ماشاءالله اینجا هست خودش یه بحث مستقلیه. محبت شرط لازمه اما کافی نیست، باید بریم جلو. حالا دوتای بعدی هم عرض میکنم، ولذا با محبت تنها با آدم قرار پیدا نمی کنه. علا به ذکر لا تطمئن القلوب نمیشه، ولی خب لازمه، یعنی باید از کانال محبت بگذره. اینجا اجازه بدید من یه نکته ای رو جدیدن دارم میگم، محضر شما عرض بکنم. ببینید انسان محب به همون معنای محبت ها، همون معنای ساده محبت، نباید مغرور بشه. امام رضا به داداششون زید فرمودن که تو به محبت مغرور شدی، فکر کردی حالا که از نسل فاطمه زهرا هستی و فاطمه رو دوست داری کافیه. ملامتش کردن شدیدن. ببینید قصه زید ابن موسی ابن جعفر رو. محب نباید مغرور باشه. هر که علی دوست بود اهل بهشت است، اینا رو قرآن نمیگه، روایات تایید نمیکنه. بله، هر که علی دوست بود، فاطمه دوست بود، محمد دوست بود، خب یه مرحله رو رفته جلو. ولی چیزی که من میخوام بگم آقایون، روش تاکید نمیشه، اینه که ما یه وظیفه ای داریم نسبت به همین محب علی، محب اهل بیت، حریمی نگه داریم. او نباید مغرور باشه، ولی ما باید حرمت محب رو، محب که میگم ولو هنوز نرفته جلو، رو همین محبت وایساده باشه، ما باید حریم محب رو نگه داریم. مگه شما به سادات احترام نمی کنید؟ به سادات احترام می کنید به خاطر شخصشه یا به خاطر انتصابش به پیامبره؟ میگیم به خاطر انتصاب به پیامبره. به محب به اهل بیتم انسان باید احترام کنه، لحب بهی اهل البیت. حالا شما بگو خب حب به تنها کافی نیست. میگه من گفتم کافیه. مگه خودش باید بگه کافیه؟ اشتباه میکنه. ولی ما باید حریم نگه داریم. چرا گفتن شیعه رو لعن نکنید؟ چرا گفتن فحش ندید؟ فحش که به هیچ که گفتن ندید. خیلی عجیبه آقایون، خیلی عجیبه. گاهی مثلا به خاطر اختلاف در خطوط سیاسی، در خطوط فقهی، در اختلاف در یه مسئله اصولی شروع میکنه ناسزا. من خودم با گوش خودم شنیدم ها. شروع میکنه لعن کردن. با کدام دین شما دارید این کارو میکنید؟ کدام روایت کار شما رو تایید میکنه؟ چون من اصولیم اون اخباریه، چون فلان مسئله فقهی نظر من اینه، نظر اون آقا اونه، فلان مسئله اعتقادی، او مثلا فلسفه رو دوست داره، من مخالف فلسفم، ولی هر دو هم شیعه، هر دو هم محب امیرالمومنین، هر دو هم محب امام حسین، عزادار امام حسین. اخه ما حق داریم اینجور رفتار کنیم؟ یعنی من یه چیز دیگه میخوام بگم، بالاتر شاید برای بعضی هم سخت باشه. من عقیدم اینه آقایون، خانم هم ظاهرن هستن، صدا رو میشنون، کسی که محبه ولو شیعه هم نباشه، نگید مگه کس میتونه محبه اهل بیت باشه شیعه نباشه؟ من خودم دیدم این جور جور داق. البته من حرف میزنم اواخر شیعه شد و مرد، ولی وقتی من دیدمش و باش ملاقات کردم در لبنان، مسیحی بود، مسیحی به قول دبچی هم بود، مسیحی تندی هم بود، ولی محبت امیرالمومنین داشت. خب میدونی که یکی از بهترین کتابها رو هم در مورد حضرت امیر او نوشته، الامام علی صوت العدالت الانسانیه و دو کتاب دیگه که حالا اونا باشه. این انسان حریم نگه داره. طرف مثلا خیلی میگم هرچی تاکید کنم حرص میخونم، چرا اینجور شدیم ما آقایون؟ چرا برامون خود محبت طرف از اهل بیت خودش یه ترمز نمیشه؟ اگرم میخوان شما میگید خب پس ما هیچی نگیم، نه، اعتقادشو نقد کنید، عملشو نقد کنید. چرا خود طرف رو نقد میکنیم؟ چرا خود طرف رو لعن میکنیم؟ چرا خود طرف رو کرد میکنیم؟ مگه ما اهل قرآن نیستیم؟ قرآن وقتی میخواد از زبان پیغمبران نقد کنه، میگفتن انی بریئون مما تعملون، نمیگفتن انی بری اون منکم. حالا نمیدونم همچون آیه هم مورد داشته باشیم، ولی این برشو خیلی متعدد داریم. میگفتن ما از عمل شما بری هستیم. آقایان اینو یاد بگیریم، اگر میخوام یه نوشته ای رو، عمل یه نفر رو، چه میدونم گفته یه نفر رو نقد کنیم، خودش رو نقد نکنیم، به خودش حمله نکنیم، عمل رو نقد کنیم. حالا دیگران ممکنه برسن به نقد خود طرف، اشکال نداره. یعنی خود محبت اهل بیت حریم میاره، من نظرم اینه. نگه داریم محبت اهل بیت محب به امیرالمومنین. تکرار میکنم، او باید بره جلو، ما باید بریم جلو، رو محبت وای نسیم چون بنا شد شرط لازم باشه، نه شرط کافی. ولی باید حریم همین شیعه های که مشکلم دارن، بعضا به قول فقها فاسق هم هستن، ولی حریم محب به اهل بیت داشته باشیم. ما تو این دلمون محبت کسی که بغض اهل بیت داره نداشته باشه، به دلمون راه ندیم. یه کسی بغض اهل بیت داره، شما میخواییم محبت اینو بیاری تو دلت؟ بغض اهل بیت رو داره. از اون طرف اگر محبت اهل بیت رو داره، حریم نگه داریم. خب اینم دوم. سوم، از قرآن وام میگیرم، میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا چی؟ مودت فی القربا. درسته؟ پیغمبرم به مردم بگو، بگو من هیچی از شما نمیخوام، نه پول میخوام، نه رأی میخوام، نه مقام میخوام، نه ریاست میخوام، یه چیز از شما میخوام، مودت اهل بیت خودم. الا مودت فی القربا. گاهی برخی اهل دقت میگن مودت بعد از محبت. اگر محبت ابراز بشه این میشه مودت. مثلا فاطمیه میشه، خب همه اهل قوم اهل بیتو دوست دارن، حالا استثناء باشه یک کسی دوست نداشته باشه، اما همه هم مجلس میگیرن، همه هم سینه میزنن، همه هم روزه میخونن، خیر. اینجاست که کسی که محبت داره با کسی که مودت داره جدا میشه. جالب اینه که قرآنم مودت رو دست میگذاره، پیغمبرم رو مودت انگوش میگذاره. یعنی اهل بیت منو دوست بدارید و ابراز کنید. حتی بعضی فقها دیدم از فقهای اخباری میگن صلوات که میفرستید، خود صلوات اظهار محبته. اونا فتوا میدن واجبه صلوات بلند، چون صلوات بلند مودته، مودته. الله بلند بفرست. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. این سومی. پس شد معرفت، محبت و بعدش مودت که تسکین میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و اما و ما ادراک چهارمی، اون که دیگه گام نهاییه، اونم ولایته. یک ولایت داریم به فتح واو، اون همون محبته هست. یک ولایت داریم به کسر واو، اینو توجه داشته باشید. یعنی انسان بشه موالی اهل بیت. تازه اینجا بوی تشیع آدم میگیره، بوی ولی اهل بیت رو میگیره. تا قبلش نه، قبلش حتی ممکنه مخالف تو عمل ها، تو عمل مخالف اهل بیت هم باشه، ولی محبت داشته باشه، سینم بزنه، گریم بکنه، یعنی مودت هم داشته باشه. اما برسد به ولایت. و اونی که اهل بیت میدونید خیلی روش تاکید کردن اینه، یه روایت امام کاظم علیه السلام دارن، میفرمایند که ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. امام کاظم میگه من دو چیز از جدم دارم، یکی امیرالمومنین جد منه دیگه، جد با واسطه، و ولادت من از امیرالمومنینه، میرسه به امام صادق، امام صادق هم تا آخر. اما یک ولایت دارم که دو ارتباط مستقیمه و این برای من بهتر از اونه. یعنی اگر پسر بلافصل حتی امیرالمومنین باشی ولی ولایت نداشته باشی، اما ولایت داشته باشی ولو هیچ ربطی هم به حسب ظاهر نداشته باشی. حتی این که میگم مسامحه است، میدونید که ما همه فرزندان اهل بیتیم، ما همه از ساداتیم با یک نگاه. انا و علیون چی؟ ابوا هذه الامه، ما پدران امتیم. یعنی شیعه پسر علی ابن ابی طالبه. اگه کسی بگه ابن امیر برسه به یه عالمی، به یه بزرگی، سیدم نباشه ها، بگه السلام علی ابن امیر المؤمنین، درست. البته من بخوام بگم نمیگن، اینا رو بذاریم برای اون 12 امام، ولی یه کسی بگه اشکالی نداره. خودشون هم به ما اجازه دادن، خودشون هم به ما یاد دادن. یعنی این ولایت، ولایت وقت اومد اون ولادت هم درست بکنه. میشه گفت سید، میشه گفت ابن رسول الله، حالا به فرزندان رسول خدا میگن، خب بگن خوبم هست. ببینید این مرحله چهارمه که دیگه انسان قرار پیدا میکنه. اگر مودت رو برسونه به ولایت، قدری سخته ولی خیلی بزرگه. ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل. اون سه تای قبلی شرطش عمل نبود، توجه میکنید؟ معرفت، محبت، مودت، شرطش عمل نبود. اما این چهارمی شرطش عمله. امام باقر میفرمایند ولایت ما رو لا تدرک، کسی نمیرسد، درک نمی کند مگر با عمل. انسانی اسوش و مقتداش اهل بیت عصمت و طهارت باشند. البته اینجاست که دیگه قرار پیدا میکنه، فرزندش مرده است. فکر میکنید بزرگان ما که در مرگ فرزند جزع و فزع نمی کردن تصنعی بوده یا محبتشون کم بوده؟ نه، اون ولایت جبران میکرده. پستو بگیرن بگیرن، جهنم براش مهم نیست. مالی رو بدن مالی رو بگیرن، براش هیچ تفاوت نمیکنه. صاحب جواهر داره یه جایی میگه من از مرگ عروسم و فکر کنم و پسرم دارم برمیگردم، داره قلم میزن، داره جواهر مینویسه. و بزرگان دیگه، همین مرحوم امام خمینی مگه نبود در مرگ آقا مصطفی چی گفت؟ و بزرگان دیگه، و بزرگان دیگه. ببینید اینا همش اطمینانه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بهتون بگم آخرین جملاتم باشه، دنیا همینجا اشتباه کرد. یعنی اگر از بنده به اون یه طلبی پرسید اصلی ترین اشتباه دنیا، حالا شاید بگید به تو چه، به هر حال حالا ما یه چیزی سرمون میشه دیگه. بشر یک مبدع رو انکار کرد، خدا رو، نه این که به زبان انکار کنه ها، تو عمل، تو سیاست ها. واقعا خدا چقدر حضور داره در سیاست های دنیا؟ خدای متعال چقدر حضور داره در تصمیم گیری ها برای اراده خدا چقدر نقش قائلن؟ هیچ. بشر ممکنه به خدا معتقد باشه، اما خدای غائب، خدای تعطیل، نه خدای قائم. ما خدا رو قائم میدونیم، قیوم میدونیم، اونا غائب میدونن. این یک، یعنی مبدع رو فراموش کرد، گفت عالم طبیعت، نگفت عالم خلقت. اینا خیلی فرق میکنه ها، تعابیر آدم، من و شما روزانه راحت میگذاریم، اما اینا معناداره. عالم خلقت یعنی خالق میخواد، طبیعت نه، ممکنه خالق نخواد. از اون طرف مسیر رو و معاد رو غافل شد، ولی از آن بشر به آرامش نرسید. این تکنولوژی که این همه پیشرفت کرده آرامش آورده، این گوشی هایی که من و شما بعضن هم چقدر چشممون برق میزنه، اینا اومده، چقدر کار بشر راحت شده، کار بشر راحت شده، آرام هم شده بشر. اینجاست که اعجاز این قرآن معلوم میشه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی نه به تکنولوژی، نه به پیشرفت، نه به فکر سیاست مداران اومانیست و اصالت بشر، به ذکر الله تطمئن القلوب. لذا میبینید آرامش یه پیرمرد کشاورز روستایی ما 50 برابر آرامش فلان دانشمنده هست یا نه؟ یه پیرزن در کنار یه روستا آرامشش، قرارش، جمع بودن خاطرش 10 برابر بسیاری از زنان دیگه است که سیاست مدارن، هند رو میچرخونن، آلمان رو میچرخونن، دنیا رو بهشون بدی میچرخونن. به ذکر الله تطمئن القلوب. فضلا مردم رو با این گوهر ارزشمند آشنا کنیم. تعبیرش هم که این شد، یه اعتقاد ما اینه، صراط مستقیم، ذکر الله، اهدنا الصراط المستقیم. اونجا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اینجا میشه ذکر الله، در روایت میشه صراط علیین، صراط اهل بیت. انشاءالله که خداوند توفیق بده هم به معرفت برسیم، حالا هر مقدار میتونیم، هم به محبت برسیم که معرفت بیاد، محبت میاد، هم همت کنیم مودت داشته باشیم و بیشتر همت کنیم ولایت داشته باشیم. خب من بحثم رو همینجا تمام میکنم. از روزه هم بهره‌مند شدید، منتها من برای خودم روزه میخونم، نمیگم شما نیاز دارید، نمیدونم چرا اینو یه خسران میبینم. حالا اجازه بدید چند جمله یا من روزه بخونم. روزای عجیبیه، یعنی یه لحظه برید مدینه ببینید چه خبره، یه سری به خونه امیرالمومنین بزنید. نمیخوام روزه خاصی بخونم، آدم خودشو بذاره اونجا، بره اونجا. چشون بود اینا؟ چه خبرشون بود؟ اینا 4 بار به خانه امیرالمومنین حمله کردن. یکی از سران حجاز، از علمای ریاض، حسن ابن فرهان، نمیدونم زنده است، شنیدم زندانش کردن، کشتنش، زنده است، چونه؟ این حسن ابن فرهان میگه که من هر وقت میشنیدم که به خانه فاطمه حمله کردن میگفتم دروغه. مگه میشه؟ مگه مسلمانی پیدا میشه به خانه فاطمه حمله کنه؟ كنت اظن المداهمه مکذوبه، فکر میکردم دروغه. ولا تسه حتی وجدت لها اسانید قویه، تا دیدم نه قابل انکار نیست. بعد نقل میکنه از ابن شیبه از دیگران که گفتن، حالا اوناش دیگه بمانه. آقایون 4 بار تو همین مدت کم اینا به خانه حمله کردن. دفعه اول قنفذ و فرستادن که برو به علی ابن ابی طالب بگو که بیاد با ابوبکر بیعت کنه، با خلیفه رسول الله تعبیر. به نظر من این بدترین شکنجه بود بر امیر المؤمنین. امیر المؤمنین نمیخواد شلاق بزنن، همین بگم. آقا فرمودن که چه زود بر پیامبر دروغ میبندی، خلیفه رسول الله کی نصبش کرده، کی تعیینش کرده؟ رفت، راشو گرفت رفت. دفعه دوم اون که بعدن خلیفه دوم شد عمر، هیزم آورد. چون میدونید 12 نفر تو منزل فاطمه متحسن شده بودن، 12 نفر. اومد به اصطلاح هیزم آورد تا خانه و اهل خانه و متحسنین رو بسوزانه. ولی حالا چی شد که انجام نشد و شاید مثلا نیرو نیاورده بود چه عرض کنم. در تهاجم سوم اینا رو بنا شد مصنف ابن ابی شیبه بگه دیگه، از علمای سنیه. در تهاجم سوم با شمشیر اومد، اینجا بود که میگن شمشیر در غلافش و به پهلوی فاطمه و تازیانش رو به بازوی زهرا زد. اینجا امیرالمومنین درگیر میشن با عمر، یخه او رو میگیرن و پرتابش میکنن. بازم ظاهرا تنها اومده یا به اندازه کافی نیرو نیاورده میره. دفعه چهارم حالا همون روز فردا اینجاست که دیگه با خودش خالد ابن ولید، عبدالرحمن ابن عوف و یه سری باید گفت ارازل و اوباش، اینا که اصحاب پیغمبر که نبودن، زید ابن سابل، اسید ابن حزن، مغیرت ابن شعبه، اینا رو برداشت آورد. و اینجا بود که میخوام عرض کنم کار فاطمه زهرا رو یک سره کرد. حضرت زهرا رو بین در و دیوار برداشت. محسن در همین حمله یا محسن در همین حمله سیج شد، پهلوی فاطمه شکست. آنچه که شنیدید، این جمله رو زیاد شنیدید، اگر پیامبر به جای اون آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا فرموده بود با اهل بیت من دشمنی کنید، اهل بیت من رو حقشون رو بگیرید، آیا بیشتر از این میتونستن کاری انجام بدن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حتما زیارت عاشورا رو میخونه دیگه. حالا قضیه که من عمل میکنم روزی یک باره با یک لعن و یک سلام. به اینجا که میرسید با تمام وجودتون از ته دلتون این در بیاد، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعه لهو علا زاده ثم لعن ثانیه و ثالثه. این با ته دل باید اینها رو گفت. خب حتما ادامه داره برنامه. انشاءالله که خداوند این مودت ها رو از همه قبول کند به لطف کرمش. دعاهایی هم که میشه شد به هدف اجابت برساند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. الله 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 الله